سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش، تشکر دوباره از شما که به برنامه دیگری از برنامه های پرتو نور توجه می فرمایید. برنامه امروز اختصاص دادیم به اشاره به تعدادی از آیات در قسمت سوره های بخش آخری قرآن. در این ارتباط آقای بازرگان مطابق معمول همراهی میکنند و سوالاتی رو که مطرح هست شاید توضیح کمی هم لازم داشته باشیم من مطرح میکنم و از آقای بازرگان میخوام که توضیح بفرمایید. خیلی متشکرم آقای بازرگان دوباره. خب اجازه بدید من سوال اول رو در ارتباط با سوره ناس که همون مردم هست خدمتتون عرض کنم. به قول دکتر شریعتی قرآن با نام خدا بسم الله شروع شده و با ناس مردم ختم شده و چه سوالی که اینجا مطرحه اینه که چرا سوره آخر قرآن با پناه بردن به خدا آغاز شده است؟ خب اینم جالب، نکات مهمی ممکنه توش داشته باشه.
بله، به هر حال بشر همواره در طول تاریخ از ابتدای پیدایش دو نگرانی بزرگ داشته. یکی نگرانی جان یا اونچه که به جان مربوط میشه، سلامتی و بقا. دوم مال، جان و مال. این که تو قرآن میگه کسانی که با اموالشون و انفسشون مجاهدت میکنن. ما نگران جانمون هستیم و اون چی که متعلق به ماست. در طول تاریخ همباره منابع قدرتی به ذهن بشر میرسیده که به اونا پناه میبرده، یا ارباب قدرت بودن، اربابان قدرت سیاسی، دیکتاتورها، مستبدین، یا صاحبان ثروت بودند، یا صاحبان دم و دستگاه و تشکیلات دینی به هر دینی به هر عنوانی. بنابراین بشر همواره در برابر آسیب‌های طبیعی، سبانه، مشکلات می‌خواسته خودش رو به یه جایی ببنده. طبیعتاً پس این مسئله شوخی نیست. حالا ممکنه در زمان ما در این دوران مدرن خیلی محسوس نباشه، ولی بازم هر انسانی احساس آرامشش رو در پناه بردن به یه چیزی است که در واقع میخواد تأمین بکنه. پس مسئله پناه، یک تکیه‌گاه، یک منشأ قدرت، عشق، ثروت، یه چیزی که من احساس آرامش در کنار او بکنم، نترسم از خطر جانی یا تهدید به مالم، همواره بوده، هنوزم هست. پس تلاوت کننده این کتاب در پایانش، آخر وقتی که میخواد بذاره کتابو کنار، یه بار خونده پناه میبره، قل اعوذ به رب الناس مثلا، یا قل اعوذ به رب الفلق مثلا. این دوتا سوره و معوذتین میگن، دو سوره پناه. در واقع میشه گفت که آخرین پیام های پناه بخش قرآن پیامی داره. این دوتا پیامی است که به انسان آرامش میده. اینی که بارها در قرآن هم تکرار شده، کسانی که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، کسانی که هیچ ترسی ندارن و هیچ حزن و غمی هم ندارن. ترس از جان، خطری است که سلامتی جان ما رو تهدید میکنه. حزنم غصه از دست دادن اموال، دارایی ها. غصه میخوریم چرا به این موقعیت نرسیدیم، چرا این اوکازیون از دست دادیم، چرا اینطوری شد اونطور شد. پس آدم میتونه عبور بکنه از این نگرانی ها و ترس هایی که دامن همه انسان ها رو میگیره. حالا این دو سوره در واقع میگه تو پناه ببری به رب الناس، ایمنی یافتی دیگه، ترس از هیچ چی نداری، قصه هیچ چی رو هم نمیخوری دیگه.
درست، خیلی متشکرم. آقای بازرگان، این سه سوره آخر قرآن که اخلاص و فلق و ناس،
بله،
و جلوترش سوره 109 کافرون.
بله.
اینها رو که نگاه میکنیم میبینیم با قل شروع شده و در فرهنگ دینی ما به عنوان چار قل،
بله،
استفاده میشه ازش. بله. اهمیتش میخوام ببینیم چیه و اینکه قل، اهمیت آمدن گفتن قل اینجا چی هست.
بله، قل نه اینکه به کسی بگو، البته اونم هست، قل یه نوع تلقینه. ببینید جامعه معاصر پیامبر مثل بقیه مردم نقاط دیگه عالم در حوادث طبیعی، در مشکلات، در مصائب، در نابسامانی ها، اونا پناه می بردن به بت ها. سه تا بت بزرگ داشتن، لات و منات و عزا. البته بت رو نمی پرستیدن، می گفتن ها اولائه شفعا اونا اندالله، اینا شفیعان ما نزد الله هن. می گفتن ما نعبدهم، ما که بابا این بت های سنگی چوبی رو که عبادت نمی کنیم. الا لیقربونا الی الله زلفا، اینا وسیله تقرب ما به الله هن، یعنی واسطه گری. یعنی هر مشکلی پیش می آمده، هر بیماری، هر خوشسالی، دشمنی حمله می کرده، این نیاز فطری برای پناهجویی به کجا بوده؟ متوسل می شدن به آستانه بت‌ها، قربانی می کردن، حالا از گاو و گوسفند و چیزهای دیگه یا محصولات کشاورزی. همیشه در طول تاریخ همینجور بوده دیگه. برای چی این کارو میکنن؟ دیوانه که نبودن، فکر میکردن که اگر اونجا بدن این بت، حالا هر جای مصر بوده، نمیدونم هند بوده، نمیدونم کجا بوده، ما اینطوری خودمون رو حفظ میکنیم. در هندوستان در اون رودخانه سنت چی بود نمیدونم، دختران باید مثلا دوشیزه نمیدونم تا حد اکثر 18 ساله چقدر زیباترین دختر انتخاب بکنن، بندازن تو اون رودخانه تومه کوسه ها بشه، برای اینکه مثلا این خوشسالی رفع بشه. یعنی قربانی دادن برای یک رسیدن به یک آرامشی. در واقع این قول در واقع اعلام موضع فکری و عملی قاطع. بگو قل اعوذ برب الفلق، من به ربی که تاریکی رو شکافته و منشأ نور به او پناه میبرم، نه این چیزای پوشالی. قل اعوذ برب الناس، یا قل هو الله احد، بگو او یکیه، خدایان متعدد ارباب انواع نداریم. یا قل یا ایها الکافرون، بگو به اونها لا اعبد ما تعبدون، شما که قبول ندارین حرفای منو، منم که حرفای شما رو قبول ندارم. لکم دینکم ولی الدین، دین شما برای خودتون، دین منم برای خودمون، کاری به کارم دیگه نداشته باشین، دست از سر ما بردارید. اون موقع که این آیات اومده مسلمان ها 10 تا 20 تا مثلا 30 تا بوده. افکار شما برای خودتون، افکار منم برای خودمون، چیکار دارین شما ما رو شکنجه میدین، آزار میدین، میکشین. در واقع این 4 تا سوره ای که 4 قول میگن اعلام مواضع قاطع اعتقادیه. ما اینیم، اعلام بکنین رو، نترس، محافظه کاری هم نکن، بگو قل هو الله احد. یعنی زیر بار دیکتاتورا، مستبدین، قدرت‌های روزگار نرو. در یه جای دیگه قرآن میگه ان الذين قالوا ربنا الله، اونایی که بگن ارباب ما فقط اللهه، ثم استقاموا، بعد مستقیم باشن، استقامت کنن پای این حرفشون، تتنزل عليهم الملائکه، اینا برخوردار از همه نیروهای مثبت جهان میشن، به تعبیر قرآن ملائک میگه الله تخافوا ولا تحزنوا، از هیچ چی نترسید. یعنی الغای اون نیرو، انرژی مثبت فرشتگان مثلا به تعبیر دینیش، اینی که دیگه نمیترسه، تلسم ترس براش میشکنه، ولا هم یحزنون، دیگه هم قصه نمیخوره، چون به ابرقدرت هستی تکیه کرد، من دیگه از کی بترسم در واقع. پس در واقع این 4 قولی که میگن 4 قول شجاعت، نترسیدن و پرچم استقلال و آزادگی شخصیتی آرمانی رو بلند کردن در یه جامعه شرک زده است. اینا که ما میخونیم به نظر میاد که کتاب تاریخی داریم میخونیم، داستان مثلا پیامبر و زمانش، اینا همیشگیه. به قول اقبال لاهوری میگه آدم از بی بصری بندگی آدم کرد. ما بصیرت نداشتیم که بنده آدم های دیگه مثل خودمون شدیم. گوهری داشت یعنی عقل، ولی نظر قباد و جمع کرد. پادشاه های قباد و جمع میگه مگر از خوی غلامی ز سگان پستر است، من ندیدم که سگی پیش سگی سرخم کرد. این قول ها برای اینه که من کرنش به کسی دیگه نمی کنم. صاحب اختیار من، آفریدگار من، همون خالق در واقع، من به کسی دیگه حاضر نیستم که حرف او رو بپذیرم، حرف ناحق او رو در واقع. در واقع به این دلیله.
نه جالب بود، یعنی پوینت بسیار جالبی رو مطرح کردید. در مورد سوره آخر قرآن ناس که صحبت کردیم، این سوال هم مطرحه که خب قرآن از انس و انسان هم صحبت کرده، حالا ناس هم هست، اینها رابطه شون با هم چطور میتونه باشه یا هست؟
بله، ببینید خب اسامی مختلفی تو قرآن برای این موجودی که ما خودمون رو میشناسیم. بعضی جاها گفته بنی آدم، ما همه بنی آدمیم دیگه، بنی آدم اعضا یک پیکرند، بالاخره نیای نخستین ما آدم بوده، اینطوری که میگه. بعضی جا گفته بشر، بشر از بشره میاد، یعنی پوست. انسان در این سلسله تکامل موجودات زنده موجودی بوده که مثل خرس و مثل میمون و غیره بدنش پوشیده از پشم و مو نبوده دیگه، پوستش آشکار بوده، اوریان بوده، مجبور بوده لباس پوششی داشته باشه در برابر سرما و گرما و چیزای دیگه. بنابراین وجه مشخصش، ممیزش، نمایان بودن پوستش بوده. بشر میشه بشره، یعنی پوست در واقع. این در واقع ویژگی جنسی ماست، فیزیولوژیک ماست، بشر. در واقع این انبان به خاطر وضعیت فیزیولوژیک ما گذاشته شده. یا میگه بریه، بریه یعنی چیزی که بی عیب و نقص، پرفکته، خیر البریه. یا مثلا انسان، همینطوری که گفتین، انسان و انس و ناس همه فکر میکنن، همه یعنی مردم عادی که میخونن که یکی، اینا یکی نیست، معانی مختلف داره. ناس از ریشه نوسه است، تو کتاب های لغت هم اگر ببینید، نوسه از همون نوسان، نوسان یعنی تحرک. ناس که اسم عام بشره، یعنی از همه واژه‌هایی که در مورد موجودی به نام آدمی گذاشته شده، ناس در قرآن. معنای ناس دقیقا یعنی مردم، سیاه، سفید، عرب، عجم، امریکایی، این مردمان، مردمیان، فارغ از هر نوع تفاوتهایی که هست. این ریشهش هم تو کرس کردم از نوسه است. در مشتقات ریشه نوسه دلالت بر تحرک میکنه، در جستجو، پویایی. ظاهرا میگن انسانهای اولیه در افریقا به وجود آمدن. این انسان چگونه پویایی داشت از راههای آبی و خاکی و کوها رو، همه جا رو پیمود، همه جای دنیا رو پر کرده. یعنی هم تحرک در واقع زیستیش که دشت و دره رو در نورده بره، و هم از نظر پویایی و تحرکش کدوم موجود هوس میکنه که بره کره ماه، بره جای دیگه. یعنی قانع نیست به یه محدوده ای. انسان جستجوگره، کنجکاوه، متحرکه، نوسان داره در واقع. این در واقع ویژگی کاراکتر، در واقع قدرت مغزی عقلیه. ولی انسان با ناس فرق داره. انسان از ریشه انسس، یعنی انس، یعنی برخلاف بسیاری از موجودات اهل انس، اهل زندگی اجتماعی، اهل الفت. اینم یه ویژگی خاص اجتماعی است که عشق و علاقه به خودی پیدا میشه. حیوانات هم کم و بیش دارن، ولی نیازهای زندگی معیشتیشون ایجاب میکنه دور هم باشن، شکار با هم دیگه برن. ولی انسان تنها نیاز نیست، عشق و علاقه به زندگی جمعی، این مختص انسانه. عرض کردم مثلا مورچه ها، موریانه ها، حیوانات دیگه هم دارن، ولی اونایی که اهل علم و دانش هستن اینا رو بررسی کردن، مال اونایی جنبه ژنتیکی داره. نیازشون ایجاب میکنه که تیم ورک کار بکنن، ولی نه یک احساس عاطفی. ولی اونس عاطفیه، عواطف و انسانات این موجود داره. انس هم در واقع به صورت فردیه، انسان جمع انس فردشه در واقع.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. مختصر شما اشاره کردید به بشر و بنی آدم.
بله.
اینها هم در آیات استفاده شده ازش. حالا سوال، یعنی سوال که ممکنه باشه اینی که مثلا بشر از چه زمانی به اسم بشر مثلا نامیده شد، کی بنی آدم شد، یا اصلا زمان بندی در مورد اینا ممکنه مطرح نباشه.
نه، هر کدومش از یه زاویه است دیگه.
بله.
عرض کردم از نظر فیزیولوژیک بشره در مقایسه با موجوداتی که قبل از خودش بودن. این پوست بدنش، بشرش در واقع نمایانه یا بنی آدم بر حسب موضوع یک عنوان به کار برده. هر جا میگه انسان، هر جا میگه انسان، یعنی توجه به اون بعد اجتماعی بودن، انس و الفت داره. همه کاراکتر، وقتی قرآن کاراکتر آدمیانه میخواد مطرح بکنه، نمیگه انس، نمیگه مثلا ناس، عمدتا میگه انسان.
انسان
یعنی انسانه که صفات بد یا خوبو داره. با کلمه انسان معرفی میکنه. ولی وقتی مردم رو بخواد بگه ای مردم، اونجا میگه یا ایها الناس. تو قرآن خیلی کم یا ایها الانسان داریم، دو بار یا سه باره، ولی خیلی زیاد یا ایها الناس داریم، ای گروه مردم، ای مردمان.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. سوره ناس رو که اشاره کردیم بهش، این سوره خب میبینیم سه آیه اولش جالبه، تون متفاوت داره. قل اعوذ برب الناس، رب الناس، اله الناس، ملک الناس، درسته؟
بله.
سه تا رو داره میگه. اینا میخوام چه مجموعی رو داره میخواد در ذهن به اصطلاح خواننده منعکس بکنه با گفتن این سه حالت؟
بله، ببینید در طول تاریخ مردمان یا جذب قطب قدرت شدن، یعنی کسراها، قیصرها، نمرودها، یعنی قدرت سیاسی روزگار، فرعونها، یعنی یا قدرت‌های سیاسی بودن، آمدن بت شدن، خدا شدن، مردم خودشون رو خواستن به اونا وابسته بکنن، یا قدرت های مالی بودن در واقع. دوران فئودالیته در غرب، در ایران هم دوران مالک رعیتی دیگه نیست، ارباب رعیتی. پس همیشه یا قدرت های سیاسی، پادشاهان، سلطان ها، زمامداران بودن، یا اربابان ثروت در واقع. مردم برای امنیت به اونا پناه بردن، یا تشکیلات دینی، حالا در هر دینی در هر جای، یعنی دستگاه ها و تشکیلات فریبکارانه. در این سوره میگه که قل اعوذ برب الناس. رب اون ارباب، همونی که تو فارسی هم هست، در ترجمه هم میگن لورد، ترجمه انگلیسی، یا سینیور. قل اعوذ برب الناس. پس اون هم ارباب، باس، رئیس، اداره کننده است، هم ملک الناس، ملک، مالک، ملک، همه اینا دلالت بر دارایی میکنه دیگه، فرمانبری داره، فرماندهی در واقع. فرمانروای جهان کیه؟ مالک جهان کیه؟ میگه اون کسی که تو دنبالشی، اون خدا، هم ارباب، هم مالکه و هم الهه. اله اون بود عشق، پرستشه در واقع، ایثاره. شریعتی در واقع خوب این رو بیان کرده در سه به صلاح عنوان، میگه زور و زر و تزویر. یعنی یه بود پس زور بوده در طول تاریخ، زورمندان مردم رو عبد و عبید و برده خودشون کردن. زور و زر، زر کسانی که صاحبان ثروت بودن، تزویر یعنی به نام اخلاق، به نام دین مردم رو فریب دادن. یا میگه تیغ و طلا و تسبیح. تیغ یعنی شمشیر، طلامون بوده باز مالکیت، تسبیح همون فریب دینیه. یا ملک و مالک و ملا یا استعمار و بود قدرت، استثمار و ثمره کشی یه ملت و استهمار خر کردن یه ملت. میگه بشر در این سه اغنوم در واقع، در سه بود، در این مثلث، در این تثلیث فریب خورده، در پناه بردن به قدرت‌های سگانه که قدرت زور نظامی، قدرت اقتصادی و قدرت حالا هنر و فرهنگ و علم و اینا زیر الوهیت در واقع میره. میگه قرآنم گفته موسی رو فرستادیم اله هامان و قارون و فرعون. هامان فرمانده لشکر فرعون بوده، قارون نماد ثروت بوده، ثروت افسانه‌ای، فرعون دعای خدایی میکرده دیگه، میگه لئن اتخذت الها غیری، اگه الهی غیر از من خدایان جز خدایان مصر بوده دیگه. پس از اونجایی که در طول تاریخ انسان‌ها به اشتباه، به فریب، به خطا پناهگاهشون رو به سوی یکی از این سه قدرت، یا بعضی وقتا هم هر سه تاش زیر یه چتر بوده، در دوران قرون وسطا دستگاه کلیسا اربابی میکرده، پادشاه‌ها هم با توافق اونا، با تنفیذ اونا در فرانسه، در انگلیس، در آلمان، اگه دستگاه روحانیت نمیپذیرفته که اونا نمیتونستن. یا وضعیت فعلی مملکت خود ما، قدرت به اصطلاح نظامی و قدرت مالی، یعنی نفت و ثروت و همه چی در اختیار به اصطلاح اون بعد سومه، در اون به اصطلاح بعدی است که به نام دین داره حکومت میکنه. یعنی یا یکی از این سه منشأ قدرت بوده، یا اون دوتا زیر چتر سومی میاد که شریعتی میگه توی هر جمع که میرن اول اون جمره سوم رو باید بزنن، یعنی تا اون فریب دینی از بین نره اون دوتا نمیشن در واقع. به قول علامه نائینی که روحانی مرجع تقلید بود در دوران مشروطیت، میگه بدترین نوع استبداد، استبداد دینیه که خلاص شدن از اون سختتر از خلاص شدن از شر استبدادهای زور یا به اصطلاح زر. اینی که آخرین سوره قرآن میخواد بگه که اصلا این سه منشأ قدرت وجود نداره، بگو من پناه میبرم به اون کسی که هم قدرت و هم ثروت، هم ارزش های متعالی که بشر نسبت به اونا شیفته و واله میشه، همش تو یکیه، یه جاست. این کتاب وقتی میخونه از شر همه این انحرافات میخواد به خدای واحد پناه ببره.
جالب، خیلی جالب بود. حالا با توجه به این سه خصوصیتی که اشاره بهش کردیم، میبینیم دوتا آیه بعدی من شر الوسواس خناس الذی یوسوس فی صدور الناس،
بله،
یعنی میگه پناه ببرین، پناه بردن از این گروه، یعنی با توجه به اون خصوصیات شما بایستی حواستون باشه که گریز پیدا بکنید،
بله،
از این دسته. درسته؟ حالا منظور چیه اینجا؟
بله دیگه، ببینید همینطوری که نیست که به زور نمیان آدم رو ببرن، دائما نفس آدم وسوسه میکنه، آدم در برابر خطراتی قرار داره، مشکلاتی داره، آدم میگه من برم وابسته بشم دیگه، برم یه رابطه ای با این دستگاه های امنیتی اطلاعاتی پیدا کنم برای اینکه کسی نتونه به من زور بگه. حالا در زمانش یه کسی تو فامیل مثلا ساواکی داشته باشیم، حالا میگن تو سپاه داشته باشیم، نمیدونم بسیج داشته باشیم، تو هر کشوری، هر جامعه، مال مثالمون مثال هست که ملموسه برای خود ما، ولی همه جای دنیا در همه وقت تاریخ اینجوری بوده. یعنی دائما هم دیگران آدمو وسوسه میکنن که برو بابا مشکل مالی داری، این آقا مثلا این فئودال، اون مالک کجا، برو آقا تو دم دستگاه اون، اونجا استخدام بشو. یعنی پناهگاه آدم یا به منبع قدرت یا به منبع ثروت، بره زیر چتر آقا قرار بگیره یا زیر چتر آقاهایی که به هر حال به نام دین برای مردم. یعنی بشر برای جان و مال خودش، برای اینکه قوی باشه، چنگ بزنه که بمونه و برخوردار باشه، به اینا پناه میبره. پس میگه بگو قول اعوذ به رب الناس، ملک الناس، اله الناس، از چی؟ از شر اون وسوسه ها. این تمایلاتی که در درون آدم وسواس خناس یعنی پیدا و پنهان، این نیست که 24 ساعته آدم مقاومت میکنه باز فردا این بابا برش کنیم مشکلات من چجوری حل بکنم، بذار بریم بابا کوتاه بیایم بریم بسازیم بریم همکاری بکنیم بریم چیکار بکنیم. یعنی دائما نفس انسان یا دیگران آدم رو وسوسه میکنن. یه دیگه کار همیشگیه، همیشه در معرض این لغزش هست که آدم از پرستش خدای یگانه پرستنده بندگان خدا باشه. حالا بندگان هم دیگه همه جور اسم ها، ایدئولوژی ها، حزب ها، همه چی میتونه باشه دیگه. حتی برای بعضی یا قهرمان های ورزشی بوتن، تمام جوونه، تمام اتاق، عکس ها، تمام تمایلات فلان قهرمان بسکتبال یا فوتبال یا فلان بازیگر سینما مثلا، این برنامه امریکن آیدل، این بوتای خیلی براشون همین بوتای آیدل هم بوت دیگه. یعنی امروز می در متمدن ترین پیشرفته ترین کشورها بوتا اصلا اسم برنامه بوت هاست در واقع، پس یه چیزای بوت میشن، تمام فکر و ذکر رو هم مغم وجود یه جوان رو تسخیر میکنن. مگه بوت پرستی چیه؟ لازم نیست که در برابر یه چوب و سنگ آدم بخواد تعظیم بکنه، تمام ایدئالاش خلاصه میشه در وجود این قهرمان حالا بسکتبال یا فیلم سازه یا هر چی هست دیگه، رول مدلش در واقع همون میشه دیگه.
اون چه که آقای بازرگان جالب، این سوره آیاتش خیلی کوتاست، خداوند خیلی تلگرافی
بله.
پیام رو فرستاده در آیه آخر، یعنی در ارتباط با اون شر رو که تو این آیه‌ای که صحبتش رو کردیم شما توضیح دادین، داره دو گروه رو معرفی میکنه، میگه من جنت و ناس. خب بله. ناس رو که صحبتش رو کردیم
بله.
این جنتی که اینجا آمده منظور چی هست؟
حالا بعضی فکر کردم مثلا جن هم بارد وسوسه میکنه. جن در واقع مقابل ناس دیگه، یا مردم یا عوامل ناشناخته. تمام مشتقات کلمه جن در قرآن دلالت بر پوشیدگی میکنه. مثلا میگه وقتی شب شد فلما جن علیه لیل، شب همه چی رو جن کرد برای ابراهیم. جن یعنی پوشیده، شب که میاد یه پرده تاریک رو طبیعته، به صورت فعل به کار بوده. یا قرآن میگه همه تون تو شکم مادرتون جن بودید قبلا، کنتم اجنتن فی بطون امهاتکم. یعنی چی جن بودیم؟ یعنی چی؟ یعنی جنین. جنین یعنی پوشیده، هم شکمه و هم رحمه و همون پردهی که دور بچه است، در سه پرده پوشیده. میگه جنین، همه تون جنین جن بودین، کنتم اجنتن. باغ رو چون چمن خاک رو میپوشونه میگن جنت، سپر چون آدم رو میپوشونه میگن جنه بهش. نمیدونم تمام مشتقاتش رو در واقع بگیرین، همش دلالت بر نوعی پوشیدگی میکنه. یعنی میگه این وسوسه ها چگونه است؟ وسوسه هایی که مردم میکنن تو رو. آدم دائما با مردم ارتباط داره، آدم هم دهنبینه دیگه، هرچی مردم بگن. دیگر هم 100 نفر با آدم گفته آقا این کار بگو، تو هم بیا تو این تشکیلات، بیا اینجا، بیا اونجا، چه اشکال داره؟ نمیدونم زیر چتر این آقا باشیم، این روزگار باید آدم یه حامی داشته باشه. به جایی که حامی آفریدگار باشه، حامیان دیگه. یا عوامل ناشناخته پنهان، یکیش هم نفس خود انسانه، شبیه چیزی مثل این انگزایتی، دیپرشن، نمیدونم وسواس. میگم فلانی وسواس داره، پس یه عامل ناشناخته است. اون موقع که این چیزا رو نمیدونستن، روانشناسی نبوده، روانکاوی نبوده. پس یه عوامل شناخته شده بیرونی و یک عوامل ناشناسی دائما ما رو داره تحریک میکنه که بریم زیر چتر و حمایت انسانهایی مثل خودمون، چون پول دارن، چون قدرت دارن، چون ادعای ارتباط با خدا میکنن، ادعای دینی میکنن، ادعای نمیدونم نماینده، نمیدونم انواع و اقسام دیگه، از سلطان ذل الله یا ولایت، ولایت خدا و رسول که در زمان خود ما هم هست. اینا در واقع همون عوامل پوشیده است.
یعنی توضیح جالبی در مورد جنته بود، خیلی متشکرم. آقای بازرگان، سوره ما قبل آخر، فلق،
بله.
شاید یه مقدار وقت بذاریم در ارتباط با اون سوره هم صحبت بکنیم. در آیه اولش قل اعوذ برب الفلق، درست؟ بله. خب پناه بردن به خداوندی که خدای فلق هست،
بله.
این منظور چیه؟ اینجا.
فلق در واقع به معنای شکافته شده میده، چون ببینید شب مثل یک پرده تاریکی زمین رو گرفته، با طلوع صبح مثل اینکه شکافته میشه پرده شب، از افق نور خورشید سر میزنه، مثل اینکه یه جا پاره شد، از یه گوشه ای پرتو نور، اشعه نور میزنه. ببین اصطلاح عربیش فلق میگن، فلق یعنی سپیده دم. خب این تاریکی رو کی برد؟ چه فعل و انفعالی، چه نظامات، چه قوانینی تو دنیاست که شب به کنار میره؟ یعنی میگه تو مشکل داری، مشکل تو هم مثل یه پرده تاریکی که افتاده رود داره خفت میکنه. مشکلات و گرفتاری ها یک در واقع بنبستیه دیگه، یک گرفتاریه، آدم اسیر شده. خب به طبیعت نگاه کن، در قرآن میگه فالق الحب و النوا، خداوند شکافنده دانه و هسته است. هر دانه‌ای در درون زمین میره سبز میشه دیگه. کدام دانه در زمین فرو رفت و نرست؟ چرا به دانه انسانت این گمان باشد؟ یکی هسته، حالا بعضی هسته ها سسته میشه شکست، بعضی هسته ها مثل هسته هلو مثلا. آخه چطور میشه این هسته‌ای که با چکش هم به سختی شکسته میشه، یک جوانه لطیف و نازک از کمتر از یه میلیمتر شروع میشه این هسته رو میشکافه میاد بیرون؟ دنیا تمام موجودات تخم گذار، این تخم مرغی که از بالا بخوان با دست نمیشکنه، این جوجه کوچیک از کجا این پوست رو میشکافه میاد بیرون؟ اون کرم ابریشم چطور این پیلهی که محال با دست بتونید پارش بکنید چطور میاد بیرون؟ با یه ترشح شیمیایی میکنه، سوراخ میکنه. دانهی که زیر خاکه چگونه خودش رو نجات میده؟ در واقع تمام عالم طبیعت از یک شکاف هستهی به وجود آمده. اصلا خود انسان، این اوول یک قلعه بسیار محکمه، این اسپرم که میره این قلعه باز میشه، یکی وارد میشه به زودی بلافاصله میبنده، یا اگه دو قلو باشه دو تا اگه وارد بشن، یه سیستمیه دیگه، اینم یه هسته است دیگه. پس انسانم از شکافته شدن یه هسته پدید آمده دیگه، حیات درش آمده، شکافتن هسته اتم. پس این مسئله فلق شامل هر شکافته شدنی که آغاز حیاته. در نهج البلاغه 4 بار حضرت علی سوگند میخوره، میگن والذی فلق الحبه و برع النسمه، سوگند به اون آفریدگاری که هسته رو شکافته و از درونش حیات، نسمه یعنی نسیم حیات رو پدید آورد. ما قسم به اشخاص میخوریم، قسم به این، قسم به اون بزرگان مقدسین، خود حضرت علی قسم میخوره به آفریدگار مکانیزم شکافتن. این خودش خیلی مهمه، از کجا اومده این جوجه ای که تخم مرغ میشکنه، این اسپرمی که وارد میشه، کی اینا رو آموزش داده به اینا، این درس از کجا گرفتن، این برنامه ریزی از کجا هستش؟ بنابراین یک کسی که این سوره رو میخونه که قل اعوذ برب الفلق، به اون کسی تو پناه ببر که همه این دیوارهای سختی رو، همه این زندانهای وجود رو او شکافته و روزنه نور آورده. یه جا هم دیگه تو قرآن میگه فالق الاصباح، شکافنده صبح کیه؟ کی صبح رو پدید آورد؟ حالا این دوتا آیات 95 و 96 سوره انعامه که مکانیزم شکافتن رو در واقع در طبیعت داره توضیح میده. حالا میگم فیوژن، نمیدونم حالا جوش یا جوش خوردن یا در واقع شکافته شدن رو. اونجا وقت دیگه از شرور دیگر رو توضیح میده، ولی معنای فلق در واقع همین مکانیزم رفع موانع. میخواد بگه تو هر گرفتاری داری چرا میری حاجت تو توی چای جمع‌کران میندازی؟ اونایی هم که میرن گرفتاری دارن دیگه، مشکل نمیدونم مالی داره، مشکل اخلاقی با همسرش نمیدونم داره، فکر میکنه که اگه من اونجا این عریضه رو بنویسم بندازم تو این چاه، تای چاه نمیدونم کی میاد میگیره میرسونه به امام زمان، امام زمان هم واسطه میشه به کی و کی و کی، مشکل من حل میشه، یا وقتی که من این به دخیل به درخت بستم مشکلم حل میشه. من اگه این ذریحو گرفتم، اون انسان بزرگواری که اونجا خوابیده مشکل من حل میکنه. یه بعضی ها مسیحی میگن تو صلیب بکش، با صلیب نجات پیدا میکنی. هندوستان چند هزار تا مذهب داره، همه اونا میرن اون چیزی که خودشون ساختن، یا به گربه، با میمون، به گاب. یعنی مردم دنیا به چی دارن پناه میبرن؟ برای شکسته شدن این سقفی که روشون هست. میگه بابا قل اعوذ برب الفلق، خداست که این مشکلاتو میگشاد. کجا داری میری؟ چرا مثلا انسان پرست میشین؟
تشکر آقای بازرگان. این سوره فلق ادامه پیدا میکنه در سوره آیه دوم، این پناه بردن رو میگه. از چی؟ میگه من شر ما خلق. خب بله. این ما خلق، شری که خلق شده خداوند، خداوند که اونجور که گفته میشه شر هر چه خلق کرده خیره. خب اینجا این منظور چیه؟ من شر ما خلق، آنچه که خلق شده.
خدا که شر خلق نمیکنه، در واقع خیر و شر نسبیه. برای گرگ این شر نیست اگه گوسفند رو پاره میکنه، این نکنه میمیره، ولی از دید گوسفند شره. در جنگل قانون تنازع بقا وجود داره، همه حیوانات دارن همدیگه رو میخورن، پس در این حال هر حیوانی هم شر هم خیره، بسته به اینکه چه زاویه نگاه بکنیم. برای مار، سم مار، نیش مار شره، ولی واقعا نیش و سم مار شره در عالم واقع، نه اونم باید از خودش دفاع بکنه. گل روزم خار داره، خار اگر نداشته باشه حیوان چرندهی که میره خب میخوره اون گلو، برای حفاظت خودش تیغ داره گل روز. ولی ماییم که از شر تیغ که دستمون زخمی بشه باید پناه ببریم دیگه، یعنی احتیاط بکنیم. هیچ کدوم اینا شر نیست. نیروی جاذبه هم شر داره، برای که احتیاط نکنیم سقوط میکنیم، از درخت یا ساختمان میفتیم میمیریم دیگه، ولی جاذبه که شر نیست. خدا جاذبه رو که قرار داده خیره همش، ولی میتونه برای ما شر باشه. اتومبیل که شر نیست، ولی اگه بد رانندگی بکنی میشه شر دیگه. پس در جهان هستی شروری وجود داره، نه ذاتی بلکه عارضی و بر حسب موقعیت. میگه پناه ببرید از این شرهایی که هست به خدا، نه آدمای دیگه، نه قدرتمندای دیگه. شر وجود داره. اگه استبداد وجود داره چرا به یه مستبد دیگه پناه میبری؟ به خدا، یعنی ارزشایی که خدا قرار داده. مقاومت بکن، مبارزه بکن، جامعه اگه خودش اصلاح بشه میتونه مقاومت کنه. این چیزی که تو کشورهای پیشرفته نهادهای مدنی و مقاومت ها اینا به وجود میاد. به خدا پناه بر که خدا جایی نیست که بریم خدا رو، دامن خدا رو بگیریم. یعنی به ارزشهای خدایی در واقع.
تشکر.
این همون شر در واقع.
حالا یه شر دیگر رو تو آیه بعدی اشاره میکنه و بعدش هم، یعنی آیه چهارم هم همینجور، و من شر قاسق نزا وقب. خب این اشاره اگه به تاریکی باشه، حالا نمیدونم تاریکی شب اگه باشه، خب پناه بردن از تاریکی شب که قاعدتا ترسی نباید داشته باشه برای انسان ها. خب موقعیست که معمولا استراحتی میکنن، مگه موقعیت خاصی باشه که اون تاریکی باعث شر برای گروهی باشه.
ببینید این واژه ها خب یه جنبه معنای در واقع لغوی داره، ولی معنای استعاری متافور در واقع داره، در همه فرهنگ هم هست. ببینید کلمه ظلمت با ظلم هم ریشن، ظلمت یعنی تاریکی ها، ظلم هم همونه. میگه پیامبران آمدن یا کتاب های دینی برای چیه؟ لیخرجهم من الظلمات الی النور. میگه خداوند کتاب ها رو فرستاد، کتاب ها هدایت، مردم رو از ظلمات که جمع ظلمته به نور هدایت کنن. کدوم ظلمت؟ شب که بد نیست. یعنی جهل، جور، تکبر، شرک، کفر، حرص، حسادت، آز، همه اینا تاریکیه. تا تاریکی نفسانیه، اینا معنای مجازی کلمات در واقع. اتفاقا تو ادبیات خود ما هم، ادبیات کشورهای به خصوص استبداد زده، که آزادی نیست، اگه آدم یه حرفی رو صریح بزنه میگیرن، زندان میندازن، پدرش در میارن، شاعران معمولا از این کلمات استعاره استفاده میکنن. از زمستان، کلمه زمستان مثلا، هوا بس سرد و نمیدونم یخبندان، این که چقدر هوا سرده، یخبندانه یعنی چی؟ یا هر شب ستاره ای از این آسمان به زمین میکشند و این آسمان همچنان ستاره باران است. اینا که اعدام میکردن سالای یادم 50 مثلا، این سرودا رو میخوندن، این شعرها بود، همه اینا که تیربارون اعدام میشن، هر شب ستاره ای از این آسمان به زمین میکشن، اینا استعاره است، نمیشه صریح گفت. در ادبیات همه کشورها اگر آزادی نباشه که نشه با کلمات صریح گفت، از واژه ها در معانی استعارش استفاده میکنن. خب اینجا میگه خدایا پناه میبرم به تو از شر قاسق. قاسق در زبان عربی یعنی شب تیره. ببین اولش مغربه، قسق اللیل موقع نماز عشا رو میگن، اقم الصلاة لدلوک شمس، یکی سر ظهر بخون، یکی هم قسق اللیل موقعی که تاریکی همه جا رو گرفته، مسلط شده. میگن شبی که ماه دیگه نیست، بعضی وقتا خب شب خورشید که میره ماه حالا روشن میکنه، در روزهایی از ماه نیروی نور ماه هم وجود نداره دیگه. از شر قاسق اذا وقب، وقب یعنی داخل بشه، مسلط بشه. تاریخ خود ما تاریخ 2500 ساله، نظامات مسلط تمامیت طلب سرکوبگری بودن همباره. ما دو سوم تاریخمون بیگانه بودن، چند قرن ایلخانان بودن تو ایران، مغول و چنگیز و خب اینا. اذا وقب یعنی وقتی وارد میشن، مسلط میشن. خب این دوران شب دیگه، فراگیره، کسی جیک نمیتونه بزنه. اولش یه مقاومتی حکومت مرکزی داره، ولی وقتی حکومت مرکزی از بین رفت دیگه نیروهای پراکنده است، دیگه میاد مسلط میشه. قذافی رو تو لیبی وقتی از بین بردن، الان لیبی صد تیکه شده، صد تا گروه تروریستی. عراق چه وضعیتی داره؟ هنوز سامان پیدا نکرده. پس شب میاد ظلم یا ظلمت، ظلمت همون نماد ظلمه دیگه. پس این دلالت بر قدرت‌های سیاسی حاکم میکنه که مسلط شدن، مردم نفس نمیتونن بکشن، امنیتشون و آزادیشون و رفاهشون همه چی رو در ید قدرت خودشون میگیرن. این دومین چیزیست که به جایی که حالا پناه بریم با اونا همکاری کنیم، یا به یک کسی بدتر از اونا پناه ببریم، یا منتظر باشیم که خارجی ها بیان مثلا وضع ما رو اونا درست بکنن، اونا بمباران بکنن و مملکت ما رو داغون کنن که تا ما با سلام و صلوات بریم اونجا، میگه به خدا پناه ببر، یعنی خودتو اصلاح بکن، از مسیر حق و قانونی خودش وارد بشه. اینم دومین در واقع شر دیگه.
حالا در مورد سومین شری که در آیه بعدی هست، من شر نفاسات فی العقد.
بله،
هم میخوام ببینیم منظور چی است، عقد اینجا برای چی آمده. عقد به معنی گره هست دیگه، درسته؟
پیمان ها، عقد ازدواج.
عقد ازدواج،
عقد ازدواج یعنی دو تا به هم گره خوردن دیگه.
حتی این معنی رو مثلا به عنوان بعضی قرآن ها، آره، جادوگر و اینها اینجا آوردن،
آره،
استفاده کردن.
یعنی بسیاری از عزم و اراده که اتحاد و یک پارچگی و گره خوردن هاست، بعضی ها میدمن درون، سستش میکنن اراده ها. این دو تا معنی داره، هم به معنای اینکه مردم وقتی مشکلاتی دارن یه عده‌ای میخوان راه حلای با خرافات و همین عرض کردم مثل چاه جمکران ها، وقتی که میرن هزار نفر با اتوبوس و اینا میرن که تعداد زائرین مثلا جمکران بیشتره، برای چی اونجا مردم میرن؟ میرن عریضه میرن، مشکل دارن دیگه. یعنی راه حل مشکلات رو به جایی که بگن خب بیان دولت حل بکنه مشکلات اقتصادی و مشکلات ازدواج اگه مثلا این بالاخره وظیفه دولت ها یا نهادهای دیگه حل مشکلات مردمه، ولی میگن تو برو عریضه تو بنداز اونطوری حل میشه. اینا در واقع دمیدن در گره هاست دیگه. اون زمانی که این آیات اومده جادوگرایی بودن، حتی 60 70 سال پیش تو مملکت خود ما نبود، در دیوار شهر تبلیغ دعا نویسی و نمیدونم طلسم و جادو تاریخو پر کرده بود، از همین کاهنان و فریبکاران و اینا دیگه. تاریخ گذشته زمان فرعون فرستاد ساحران رو از مصر جمع کنه، ساحران کیا بودن؟ این میشه نفاسات فلغت، مشکلاتو با جنبل و جادو و تاس و تلسم و فریبکاری هایی که دستگاه های دینی یا هنری غیره، یعنی یک سلسله واقعیت ها و نابسامانی اجتماعی است. راه حلش که این نیست که یه بیراهه هایی به خیال خودتون بخواین بزنید، اینم یه شریه تو جوامع. فریبکاران مردم رو سرگرم میکنن با خرافات. یه امامزادهی که خودشون درست کردن سیار، بابا این همین آهن رو نمیدونم طلا و نقره از خودت درست کردین دادین. این صنعت اصلا امامزاده سازی، ما 1500 تا امامزاده داشتیم قبل از انقلاب، شده 13,000 تا یا 11,000 تا. سالی میگن متوسط سالی 300 تا امامزاده زایده میشه. مردم رو در واقع دارن سوق میدن که مشکلاتتون رو برین نزدیک امامزاده ها بخواین. امامزاده سیار من فکر کنم اختراع ایرانه که به چیزی بسازن، بابا تو این کارگاه آهنگری اینو ساختن، این بعد راه بندازن یه ماه دو ماه طول بکشه تا این امامزاده اینجا بره تو هر ده و روستایی بره، همان برن به این دخیل ببنده. اینا نفاسات فلوقت نیست، دمیدن در گره ها. مردم گره داره زندگیشون، ازش رو مشکل داره. چرا راه حل درست اونایی که پولش رو میگیرن مسئولش هستن چرا حل نمیکنن؟ یا چرا خود مردم رو راهنمایی نمیکنن این گره های زندگیشون رو برن باز کنن؟ این گره ها هر کدوم یه راهی داره برای گشودن. راهش این نیست که تو بری این ببندی خودت رو به اون حاجت تو اونجا بندازی. پس این یه شریه. یه سخن نیست از امام صادق، میگه که احذروا شبابکم الغلات، مواظب جووناتون از شر این قلب گزافه گویان باشید به نام دین. این از اهل بیت پیامبر امام صادق میگه شر قلات از تمام دشمنانی که شما فکر میکنید بیشتره. حالا چرا میگه جووناتونو؟ ببین جوونا احساسی ان، جوونا زود جذب این حرفا میشن. احذروا شبابکم الغلات فان الغلات اشر من اليهود والنجاس والذين اشركوا. شر در واقع اینا که قلب میکنن، زیاده روی میکنن، انسان ها رو بت میکنن، اولیاء دین رو بت میکنن برای مردم. البته خودشون میخوان که از قبل اون به یه نون و نوایی برسن، کار دیگه که هنر دیگه که ندارن دیگه، از این طریق میخوان در واقع ارتزاق بکنه. اینم یه شری است که کسی که قرآن خونده با فرهنگ توحیدی آشنا شده از شر این فریبکاران دینی یا شریب فریبکارانی که مردم به راههای بیراهه خرافه میکشونن نجات بده. در
در ارتباط با اشاره‌ای که دمیدن در گره ها کردید، آیا منظورتون این بود که فرضاً یه گره‌ای وجود داره به جای اینکه بیان حلش کنن سنگ جلوی این مسئله میندازن، منظورتون این بود؟
من نفاسات در واقع اون موقع برای اینکه ببین معاصرین اون موقع بعد میفهمیدن، اون موقع یه زنان جادوگری بودن، مشکل تو بیا محل میکنم، با شوهرت با. اشکالی با. داری، با نمیدونم همسایت داری، بیا نمیدونم، با دمیدن در گره ها میخوان باز بکنن، یعنی از بیراهه میخوان یه معضلی رو یه مشکلی رو حل بکنن. غریب کاران در واقع و همین انتخابات اخیر اونایی که میخوان رأی بیارن میگن بیان به هر خانوار چقدر میدیم، میخوان کجا میخوان کارخونه پول چاپ کنی میخوان را بندازن. این همون نفاسات فلوقت دیگه. رأی میخواد بیاره هر برخر مردم هم مشکلات اقتصادی دارن، پیش خودش فکر میکنه من 5 تا بچه دارم، 6 تا بچه دارم، 6 تا 250,000 تومان این میشه 1,500,000، خیلی بریم به این آقا رأی بدیم. اینا یعنی دمیدن در گره های مردمه به جایی که حل بشه، حل بشه. فریب دیگه دیگه فریب. پس اینا چه شر بزرگی برای جامعه میبینی، مرتبه سرنوشت جامعه عوض شد. حالا قرار نیست ما اسم ببریم دیگه، همه مردم هم میدونن چه کسایی به عنوان مردم فریب چه بلایی سر مملکت آوردن، 8 سال به کجا کشوندن ملت رو، که همش هم فریب در واقع، مردم فریبی. اینا یه شر بزرگی که باید پناه به خدا برد، نه که خدا یه جایی بره میگه خدایا قربونت برم مشکل ما حل کنه. یعنی به خدا پناه بده یه راه حلای خداییه، نه راه حلای نمال ها مثلا مردم فریب ها.
بسیار عالی. آخرین شعری که هست و آخرین آیه سوره فلق، من شر اذا حسدن،
من شر حاسدن
اذا حسد،
بله.
من شر حاسدن اذا حسد. خب این حسادت ورزی و اینها مطرحه که خب مورد نکوهش هست این. اگر چیز اضافه‌ای فکر میکنید، نکته دیگری برای شما وجود داره در
آره اینم شر چهارمین شره، یعنی پایه مثل یه میز که چهار تا پایه داره، این شرورم یکی شر است که تو جهان طبیعت وجود داره، یکی شر بالاست دیکتاتورهای ظلم میکنن قاصق، یکی هم این واسطه های فریبکاره که قدرتشون تو فریبشونه نه تو قدرت نظامی سیاسی، چهارمی هم در واقع قدرت حسادته. حسادت به نظر ما ساده میبینیم، بسیاری از جنگ های بین ملت ها حسادت هایی بگه رهبرهای بالا بوده، دو تا رهبر با هم دعوا دارن، با هم اختلاف دارن، حسادت میکنن و ارتشش اینه و این تجهیزات رو داره ما نداریم. یعنی الان اصلا این وضعیتی که امروز بهش آمده چه دلیل داره که عربستان مثلا نسبت به ایران اینا یه تحلیل درست حسابی آدم بکنه رو بالا ریشه هاش یه مقداری چرا ما این نفوذ و به اصطلاح در منطقه نداشته باشیم، چرا این داره چرا ما داریم، یعنی یک نوع به اصطلاح رقابت هایی است که بگنه اینا که کمبود مالی ندارن، وقتی که میلیاردها دلار این برون بر خرج میکنن که گرسنه نیستن که بخوان پولشون رو بیشتر کنن. مسئله در واقع اون جنبه های درونی انسانه. تو قرآن میگه اولین برادر کشی که در تاریخ اتفاق افتاد به خاطر حسادت بود. قابیل چرا هابیلو کشت؟ چرا مال او پذیرفته شد مال من نشد؟ چرا برادران یوسف رو تای چاه انداختن؟ عامل اقتصادیه، مارکسیستا باید تحلیلش بکنن، عامل نمیدونم غریزه های سرکوب شده یه مثلا نظر روان انسانه که فروید میگه، نه اینم ساده است، حسادت. حسادت هم این همه چنگ ها را افتاده، این همه ملت ها نابود شدن از یکی از عوامل، نمیخوام بگم همش حسادته. حسادت هم در واقع در درون شخص هست موقع که فعال بشه. استعداد حسادت رو همه داریم کم و بیش، ولی خب مهارش میکنیم، کنترلش میکنیم مگر دستمون در بره. من شر حاسد ازا حسد، وقتی که حالا حسادت میورزه به عمل میاد، بیش از همه به خود حسود صدمه میزنه، میگه الحسود و لا یسود، حسود هیچ وقت آسایش نداره. یه چیز سخن حضرت علی میگه، بله عجبت لقفلت الحساد عن سلامت الاجساد، یا من در شگفتم از غافل بودن حسودان به این ضرری که به جسمشون دارن میزنن. یعنی بیش از همه حسود داره خودشو میخوره، مثل خوره اونی که حالا یک کسی هست داره به اون حسادت میبرزه، به اون که تدمه نمیخوره، تو داری خودتو از بین میبری. ولی اگه اکتیو بشه در واقع از کمون بیاد بیرون، آسیب میزنه حسود دیگه. این چهار تا شر که پایان این سوره فلق.
بسیار عالی.
خدا
این جالب، این دو سوره ای را که نگاه کردیم، ناس و فلق، هر دو از شرهایی صحبت کرده.
بله.
و کمی متفاوت هست. حالا حتما دلیل خاصی داره که اون شر را اومده برای پناه بردن به خدا و این شر را اومده باز برای پناه بردن به خدا.
بله، سوره ناس از شرور درونی داره میگه.
بله.
اون چیزی که نفس من شر ایجاد میکنه. میگه قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. اون شیطنت ها، اون چیزایی که در نفس داخل من داره میجوشه. بیرونی نیست. من توی جزیره ایم باشم مسئول از این وسوسه های درونی خودم نیستم که چیکار بکنم یا نکنم. ولی سوره فلق از شرور بیرونیه، من شر ما خلق، من شر قاصق اذا وقب، من شر نفاثات فی العقد، من شر حاسد. هر چهارتاش بیرونیه. ما در برابر دو شر قرار داریم، نفسمون و عوامل بیرونی. از هر دوش به خدا پناه میبریم.
جالبه تو این قسمت، نه اونی که دور درونی هست خب جای خود داره، ولی اونی که بیرونی هست با زمانهای مختلف یه کمی متفاوت میتونه باشه.
بله بله.
یعنی بستگی به شرایط به اصطلاح مکانی و زمانی، برداشتی که از اون شرها میشه میتونه متفاوت باشه.
بله.
و اونجاست که این پیامی داره برای به اصطلاح این زمان.
اینا کلیه دیگه، چارچوبا و به اصطلاح
و این چهار قولی که میگیم کلن پیام هایی از این طریق
بله.
داره.
چهار قول، این چهار تا تأکید و تلقین و اعلام موازه، که من هیچ کدوم این عوامل پراکنده تاثیرگذار رو قبول ندارم. اون کسی که منو آفریده، جهان رو آفریده، من هم اربابمه، هم ربمه، هم ملکمه، همش تو نظام به اصطلاح هماهنگ با بقیه هستی، به اون من پناه میبرم.
خیلی متشکر آقای بازرگان، مدت کوتاهی که یک ساعتی که داشتیم، ولی دو سوره آخر قرآن رو فکر میکنم تا حدود زیادی مفاهیم اساسیش رو شما مطرح کردید. تشکر میکنیم از شما و بینندگان عزیز، امیدواریم که مورد توجه قرار گرفته باشه و به امید دیدار شما هستیم. خدا نگهدار.
خدا حافظ. انشاءالله همه در از شر موانع درونی و بیرونی در پناه خداوند رب فلق و رب ناس باشید. خدا حافظ و نگهدار.